سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای مصطفی با هوشیاری 13 سال از کشور از ایران از تهران هستند. موضوع جلسه قدم 1 و 2، از ایشون دعوت می‌کنیم سخنرانیشون شروع کنیم.
خب سلام دوستان، اسمم مصطفی و یه الکلی هستم. خدا رو شکر میکنم تمیزم و هنوز آقا نشدم، ولی اسمم مصطفیه و نزدیک به 13 سال و 7 ماه و تقریبا 20 روزه که تمیز هستم و نزدیک به 15 ساله که با انجمن الکلی های گمنام آشنا و 24 ساعت هوشیاریم. خدا رو شکر میکنم که با این جلسات آشنا شدم و قبل از اینکه صحبت هامو شروع کنم از خدا میخوام کمکم کنه که اون چیزی رو که خواست و میل و ارادشه بر زبونم جاری کنم، ازش میخوام قلبم رو لمس کنه، به جایی که از کلم حرف بزنم از دلم صحبت کنم، و به جایی که خودم بخوام یه چیزایی رو به شما بگم اون بخواد یه چیزایی رو به من بگه و من با شما در میون بذارم. چون دقیقا مریضی من یه جوریه که جایی که قرار من بهبود پیدا کنم همونجا باعث بدبختی بیشتر من میشه و سالها طول کشید که من این قسمت رو بفهمم که من یه مریضی دارم که با هم حرف میزنه و دقیقا اونجایی که باید درمان من باشه بیماری من میشه و اونجایی که مریضی من هست اصلا این بیماری کاری نداره، چون میدونه که من همین جوری به راه خودم ادامه میدم و کار خودشو انجام میدم. خب موضوع قدم 1 و 2 هست و من راهنمام خدا بیامرز روحش شاد باشه، چقدر این مرد دوست دارم و هنوزم که بعد از 6 ماه که فوت کرده گوش کردن به صداش منو آروم میکنه و من راهمو پیدا میکنم با حرفاش. البته بعد از فوتش چند ماه راهنما نداشتم، الان 2-3 ماه وصل راهنمای جدیدم هستم، با اون شخصیت قدیممو در میون میذارم و با کمک خدا شخصیت جدیدمو شروع میکنم به زندگی کردم. خب از خدا میخوام کمکم کنه بگم، میگه نمیدونم باید چی بگم، باید یه ذره موتورم را بیفته دیگه، را بیفته خودش میدونه. خب من از سن خیلی بچگی، خیلی کودکی که 5-6 سالم بود، اما اصلا کلم با هم حرف میزن و هنوز هیچ مخدر، هنوز هیچ نیکوتین، هیچ چیز بیرونی نمی زدم و یادم 4-5 سالم که بود وقتی می خوابیدم یا می رفتم تو رخت خواب 3-4 ساعت با خودم رویا پردازی می کردم و همیشه این قسمت برای من جای تعجب داشت که مادرم پدرم پتو مینداخت رو سر من میگفت بگیر بخواب و من خیلی هم تخس بودم، میگن یارو چش سفیده، با چشای باز هی نگاه میکردم یا چشامو میبستم اما بیدار بودم. نمیدونستم که وقتی میگن آقا کلت باد حرف میزنه یعنی چی، اینه که تو برنامه فهمیدم، اما تو اون زمان من مثلا وقتی تو کوچه بازی میکردیم اتفاقی برامون میافتاد یا باعث ناراحتی یا منو میزدن. من بچه کوچیک بودم، خیلی شهر بودم، مدت ها زندانی بودم تو دستشویی، مثلا اذیت که میکردم در رو پشت دستشویی، اون موقع دستشویی تو حیات بود، مثلا تو حیات زندانی میکردم. بعد بابام مثلا از اداره که میامد کارمند بود، من دارم داد میزنم در رو وا میکرد. و این مسائل وقتی میرفتم تو رخت خواب ساعتها باعث میشد که من در موردش فکر کنم، یا خودآزاری داشتم یا احساس بدی داشتم. اما تو اون مقطع میتونستم ببخشم، یا مثلا تو کوچه اگر با دوستان دعوام میشد، فردا میامدن به من میگفتن مصطفی بیا با هم بریم بازی کنیم، من خیلی راحت میبخشیدم و باهاشون میرفتم بازی میکردم و اصلا برام مهم نبود که دیروز این اتفاق برای من افتاده، یا مثلا دیروز این به من خیانت کرده، یا این دیروز پول منو خورده، یا دیروز توپ منو پاره کرده. و اما این قسمت که من کلم با هم صحبت میکرد، سالها قبل از این که من الکل مصرف میکردم تو من وجود داشت و صحبت کردن کله من هیچ ربطی به مصرف من نداشت. و این یکی از مهمترین قسمت هایی که یه الکلی باید بدونه که کلش باش حرف میزنه و حرف زدن کلش هیچ ربطی به مصرفش نداره. و مصرف من به هیچ وجه هیچ مکانیزمی رو این فکر کردنه یا وسواس فکریه نداره. خب سالها طول کشید. من مثلا وقتی میرفتم تو رخت خواب، انقدر بعد از یه مدتی که مریضیم یه ذره بیشتر شد، مریضی ذهنی، تو خواب راه میرفتم. من هیچ موقع نتونستم مدرسه صبح را ثبت نام کنم، چون همیشه خواب میموندم یا تو مدرسه میخوابیدم. به چند روز منو بردم مدرسه صبحی، بعد دیدن نمیشه. بعد مادر منم هنوزم که هنوزم اونجوری ساعت 12 خواب بلند میشه. خب بعد دیدن که آقا ما اصلا صبحی نمیتونیم بریم مدرسه، ما رو بعد از ظهری کردن. یا قمار میکرد پدر بزرگم و به من قمار بازی کردن یاد میداد و من باورتون نمیشه تو همون سن کودکی میشستم برنده شدن، میشستم بازی ها رو تو ذهنم فکر کردن که فردا مثلا چجوری کار. من 6-7 سالم بود، من خیلی حافظه قوی دارم، چون فکر میکنم تنها قسمتی که ازش کار کشیدم اینه، حافظه عددیم به خاطر که قمار میکردم خیلی زیاده. از من 400-500 تا شماره تلفن بچه های انجمن رو حفظم، همه میدونن من شماره سیو نمیکنم، اونم به خاطر این بوده که سالا کارت حفظ میکردم. یعنی اون قسمت عددی مغزم از بچگی خیلی فعال بوده. شروع شد، زیاد نمیخوام اینو هی تکرار کنم، تا اینکه این وسواس فکری من از بچگی تو من وجود داشت. اما این وسواس فکری رو شاید خیلی از آدمایی که حتی مصرف کننده نیستن داشته باشن و هیچ مشکلی براشون تو زندگی ایجاد نکنه. حتی این رویا پردازی و وسواس فکری میتونه خیلی از آدما ایده بده که یک نقاشی خیلی قشنگ بکشن، نمیدونم 4 تا فکر خوب بیاد، 4 تا نمیدونم خلاقیت کشف کنن یا خیلی چیزای دیگه. یعنی یه رویاهایی بسازن که بعدها بتونن با اون رویاها زندگی کنن، میتونن آیندهشون رو ترسیم کنن. خب میدونی الان خیلی از روانشناسا که نمیدونن بیماری الکلیست چیه، میان به الکلی ها میگن آقا باور کن میسازی، اما حالا ما تو برنامه میفهمیم که اصلا همچین چیزی نیست. من نمیتونم تو ذهنم یه چیزی رو بسازم بعدم بهش برسم، میگم دلیلش چیه. و خب برای آدمای دیگه میتونه این قسمت یه قسمت خیلی داشت و من شکل میگرفت، این احساسات خودش رو به شکل غرور تو من شروع کرد به نشون دادن و این نقطه ایه که مریضی شروع میکنه شما رو بردن تو یک دنیای مجازی توی ذهنت زندگی کردن. و تو اون نقطه الکلی تو یک شرایطی قرار میگیره که پذیرفتن دنیای واقعی برای سنگین میشه و برای اینکه فرار کنه از اون دنیای واقعی، فرار کنه از اون احساساتی که داشته، میره یک دنیای مجازی رو توی ذهن خودش میسازه که ما بهش میگیم ایگو. و تو اون دنیا شروع میکنه زندگی کردن و از اونجایی که اون وسواس فکری رو داره شروع میکنه اون مسائل رو هی بزرگ، کوچیک، کم، زیاد و یک بهش سرعت غیر قابل کنترلی میده. اما باز اون قسمت هنوز برای من دردسر ایجاد نمیکنه. کی اون قسمت زندگی و قدرت اراده من از درسم خارج میشه؟ زمانی که اون غرور و منیت که ما بهش میگیم ایگو، حالا میگم بزرگتر از دنیای واقعیمون میشه، دیگه تو واقعیت زندگی کردن برامون سخت میشه و از اون نقطه اون مرز نامرئیه که کتاب میگه ما قدرت ارادمون رو از دست میدیم. و این به هیچ وجه قدرت، این قسمت قسمت جسمی نیست، این قسمت قسمت ذهنیه. یعنی من تو یک مرحله قدرت دفاع فکری مو از دست میدم و شروع میکنم با اون نفسم که تو ذهنم با اون ایگوم شروع میکنم زندگی کردن و اون یه دنیای مجازی رو برای من میسازه که من هر موقع میام تو واقعیت سه تا علائم داره: بدخلقم، بیتابم و ناراضیم، چیزی که دکتر فیلبرت میگه. به خاطری که نمیتونم این بدخلقی، بیتابی و ناراضی بودن رو بپذیرم، دوباره میرم تو اون دنیایی که توی ذهنم ساختم. خب اونجا چی میشه؟ اونجا بدبختی من شروع میشه. پدرم بهم میگه مصطفی با این رفیقات نگرد، اینا معتادن، تو معتاد میشی. من نمیفهمیدم چون من نمیخواستم تو واقعیت زندگی کنم. من اصلا نمیشنیدم پدرم چی میگه. یه بار دیگه میگم، من نمیشنیدم پدرم چی میگه، نه اینکه نخوام گوش کنم، چون من تو دنیای ذهنم. وقتی ایگو شکل گرفت دیگه من تو دنیای واقعی زندگی نمیکنم. دوستان، معلم، رفیقای خوبم، نه اونایی که مصرف کننده بودن، برادر، مادر، خواهر، به من میگفتن که بابا تو داری میرینی تو زندگی، تو چرا اینجوری میکنی؟ اما من نمیشنیدم. چرا؟ من چون نمیخواستم واقعیت رو ببینم. خب با کی مشورت میکردم؟ با خودم. وقتی که ایگو یا دنیای مجازی که توی ذهنم شکل میگیره که قدرت داره زندگی منو تحت مدیریت خودش قرار میده، من دیگه به هیچ وجه ممکن با هیچ که مشورت نمیکنم. من شروع میکنم با خودم مشورت کردم. خب کی بدبختی من بیشتر میشه؟ زمانی که این دردا انقدر زیاد میشه که من برای فرار از این دردا شروع میکنم یه چیز بیرونی رو مصرف کردم. خب یعنی چی؟ تو قدم یک میگه ما پذیرفتیم که در مقابل الکل بدون قدرتی یه خط تیره داره، نه و داره، نه که داره، نه از داره. یعنی تیکه اول قدم یک. تیکه دوم، اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده بود. خب تمام سالهایی که من خیلی هم مواقع تو جلسات مشارکت ها رو میشنیدم چی میگفتن به من؟ میگفتن تو الکلی شدی، اختیار زندگیت خارج شد. اما این واقعیت نداشت. الکل اختیار زندگی من خارج نکرد تو بله اول. من اول اختیار زندگیم از دستم خارج شده بود که رفتم الکلی شدم. من قدرت ارادم از بین رفته بود که رفتم الکلی شدم. من برای فرار از اون واقعیت ها رفتم الکل زدم که نبینم. من برای فرار از اون واقعیت ها رفتم مصرف کردم که بتونم تو اون دنیای مجازی قدرت اجرایی داشته باشم، زندگی کنم. یعنی تیکه قدم دوم اول اتفاق میفته و بعد من میرم سمت الکل، نه اینکه من الکلی میشم اختیار زندگیم خارج میشه. این کاملا متفاوته. خب حالا سالهایی که اومدم تو ای 5 سال 4 سال 10 سال 20 سال پاکم، باید بدونم که من یه مشکلی داشتم رفتم الکلی شدم، نه اینکه الکل خوردم مشکل پیدا کردم. البته خود الکل مواد اونا هم یه سری مشکلات ایجاد میکنه، اما اونا دلیل مشکل من نبوده. خب سالها الکل کمکم کرد یا واقعیتایی که دیگران بهم میگفتن و من نمیخواستم ببینم، با الکل خودم رو سر میکردم. و وقتی من چون درد نمیکشیدم احساس میکردم دارم از زندگیم لذت میبرم، و من چون از بچگی درد میکشیدم و هیچ موقع از زندگیم لذت نبرده بودم، چون درد نمیکشیدم و درد نکشیدن بالاترین لذتی بود که من تو زندگیم پیدا کرده بودم، فکر کردم الکل حلال تمام مشکلات منه. چرا؟ چون میخوردم اون ایگو، اون وسواس فکری خاموش میشد و من شروع میکردم به حرکت کردم، شروع میکردم تو چش آدم ها نگاه کردم، شروع میکردم اون کارهایی که دوست داشتم انجام بدم. اما زمانی که نمیخوردم پر از ترس، تشویش، دلخوره، گناه، شرم، خجالت و و و چیزهای دیگه بودم. خب الکل شروع شد با یه مسکن، سالها به من جواب داد، سالها باهاش میرفتم حقوقم رو میگرفتم، سالها به من کمک میکرد از آدمایی که بدم میاد باهاشون رابطه داشته باشم، سالها به من کمک میکرد از آدمایی که باید ازشون رنجش داشتم باهاشون صحبت کنم، سالها به من کمک میکرد با آدمایی که خوشم نمیاد معامله کنم، معاشرت کنم. اما قسمت اول الکلیسم من نه تنها از لحاظ ذهنی مریض بودم، از لحاظ جسمی هم مریض بودم. و بعد از یه مدت هر چقدر میزدم دیگه نمیتونستم از احساساتم فرار کنم. مثل یه آدمی که دندونش درد میکنه، هرچی ژلوفن میخوره دیگه دندون وقتی رسیده به عصب دیگه جواب نمیده، دیگه هرچی قرص میخوری دیگه جواب نمیده، یا باید بری عصب کشی کنه یا باید بری دندون رو بکشی. مریضی من به یه نقطه ای رسید که اون قسمت ذهنی من کاملا انقدر بزرگ شد که دیگه من با قسمت جسمیم نمیتونستم فرار کنم از قسمت فکری یا ذهنی بگیم. و به مرور زمان حالم خوب بود میزدم، حالم بد بود میزدم، صبح بود میزدم، شب بود میزدم، میخواستم برم سر کار میزدم، و دیگه احساسات من و ایگو من نقشی تو مصرف من نداشت و من مصرف میکردم که ویار بدنی خودم رو تأمین کنم. من مصرف میکردم که باید مصرف میکردم. دیگه حال خوبی و حال بدی من نقشی تو میزان مصرف من نداشت. خب 2 سال و نیم من این اتفاق، من 8-9 سال میخوردم، اما 2 سال و نیم اجبار به مصرف شدید روزی چندین بار و بارها میزده، بارها چندین ماه میشد به جد مشروب الکل. من اتانولی بودم، هیچ چیز دیگه، حتی آب نمیتونستم بخورم، وقتی میخوردم بالا میآوردم. و به مرور زمان متوجه شدم که من نه تنها لحاظ ذهنی مریضم، از لحاظ جسمی هم مریضم و هیچ قدرتی نه تنها در مقابل ذهنم ندارم، در مقابل اولین بار خوردنم هم ندارم. اینو با دو بار سه بار لغزشی که تو پاکی های خیلی کم تو برنامه کردم متوجه شدم. و خب اومدم تو برنامه، بهم میگفتن مصطفی تو یه مشکلی داشتی، الکلی شدی، نه اینکه الکل خوردی مشکل پیدا کردی. نمیفهمیدم هیچ. وقتی که الکل رو گذاشتم کنار، دوباره اون ایگو، منیت، اون نفس، اون من ذهنی، اون شخصیت قدیم، اون کارکتری که تو ذهن من بود و قدرت زندگیم و تو زمان مصرفم دستش بود، شروع کرد با هم صحبت کردم. این بار واقعیت‌های زندگیم خیلی بیشتر بود. به خودم اومدم دیدم درس نخوندم، به خودم اومدم دیدم هیچ کدوم از خانوادم رابطه ندارم، به خودم اومدم دیدم 2 سال خورده با پدرم قهرم، به خودم اومدم دیدم یه کار درست حسابی ندارم، پول ندارم، لخت مادرسا. اون موقع که می زدم اینا رو نمی دیدم. اون موقع که هنوز اجبار به مصرفم پیدا نکرده بودم، هیچ موقع فکر نمی کردم به این نقطه برسم. چرا؟ چون ذهن من هیچ موقع نمی گفت تو بدبخت میشی. ذهن من هیچ موقع نمی گفت تو یه روزی اینجوری میشی. من آدم های خیلی زیادی کنارم می دیدم، الکلی، معتاد، دائم الخمر، هر چیزی. ذهن من گفت تو شبیه اینا نمیشی. من از همه دوستای زمان مصرفم بیشتر مصرف میکردم، اما همیشه گفتم من مثل اینا نمیشم. غرور و منیت من اجازه نمیداد من واقعیت زندگیمو ببینم. من دوم ابتدایی تک تحصیل کردم، اول راهنمایی 2 ساله شدم، اول دبیرستان 2 ساله شدم، دیپلم که نگرفتم شبانه مدیر مدرسه همونو با چاقو زدم اخراجم کردم. اما اینا رو هیچ کدومو نمی دیدم. همه ی آدم های دوروبرم به من می گفتن. گفتم بدبخت میشی. من نه اینکه نفهمم اینا چی میگن، نمی شنیدن. ببین انحراف، یه قسمت دیگه از ذهن من انحراف فکریه که یه جای کتاب میگه به موازات قوه عقلانی ما یه فکری تو ما وجود داره که با ما حرف میزنه و عاقبت مندرآوردی رو برای اولین بار مصرف سر راه ما میذاره. تو مطالب چند در مورد الکل وقتی ما میگیم ذهنمون مریضه، شما حساب کن ایگو یا اون دنیای مجازی یا ذهن یا منیت مثل یه عینک میمونه. اکبر اکبر میبینم بعد مدت خوشحالم خب الان دیدمش. ده مثل یه عینک میمونه که من این رو وقتی عینکم سیاهه، آدمای بیرونم به من میگن که مصطفی این آبیه، من عینک چه رنگیه؟ دودیه، سیاهه. اکبر من میگه مصطفی این آبیه، اما من چی میبینم؟ سیاهه. نه این که نخوام ببینم آبیه، نه، من سیاه میبینم. و این اون قسمتیه که توی ذهن من وجود داره و زندگی منو به این وضعی که الان هستم رسونده. خب حالا اومدم تو برنامه، الکل رفته کنار، هنوز اون چیزی که منو باعث الکلی شدنم هست سر جاش مونده. خب این بار با شدت بدتر، این بار با یه واقعیت دردناکتر. اینجا دیگه نمیتونی واقعیت رو انکار کنی. چرا؟ چون هر روز میای جلسه و آدما وقتی از دردشون میگن، تو درد خودتو میبینی و نمیتونی نفیش کنی. تو خودتو تو آدما میبینی و این خودتو تو آدما دیدن دیگه اجازه نمیده بری تو ذهنت قایم بشی، دیگه به تو اجازه نمیده بزنی فرار کن. خب من توی مرحله ای که شروع کردم تو بچگی با خودم مشورت کردن و تو اون دنیا زندگی کردن، حالا که اومدم تو برنامه خیلی برام سخته. یه الکلی که 30 سال، 40 سال، 50 سال با خودش مشورت میکنه خیلی ساده است. بهش بگی مصطفی با خودت مشورت نکن. راهنمای اولم ازم یه خواهشی کرد، با مصطفی میشه یه سال فکر نکنیم ما به جات فکر کنیم؟ خیلی سخته. تو 30 سال، 40 سال با خودت حرف زدی، 30 سال، 40 سال با خودت مشورت کردی، 30 سال، 20 سال، 50 سال از خودت راهکار گرفتی، 30 سال، 40 سال نفهمیدی اصلا آدم های دوروبرت به چی گفتن. فکر میکنی خیلی ساده است؟ این میگه کتاب ساده است آسان نیست. مفهومش اینه، بهت میگن آقا با خودت مشورت نکن. اگه میتونی انجام بدی. خدا بیا مرد علی راهنما چقدر دوستش داشتم. برگشت همیشه به من میگه مصیب، تو صبح که اخواب بلند میشی با کی حرف میزنی؟ گفتم آقا من که بلند میشم مریضیم با اون، مثلا من قبل از این که با اون حرف بزنم شروع میکنه با بعد حرف زدن. گفت این ایگوته، اشکال نداره حرف بزنه، مریضی با ما حرف میزنه، من باید توی یه نقطه‌ای ببینم که این مریضی قدرت اراده زندگی منو دستش نگیره. یعنی چی؟ یعنی من زمانی که میخوام یه کاری کنم با مریضی مشورت میکنم و مریضی همیشه حرفای قشنگ میزنه و من انجام میدم، یعنی قدرت اراده من دست این مریضیه. خب به من گفتن میخوای با خودت مشورت نکنی، باید با یه نفر دیگه مشورت کن. خیلی سخته. الکلی که حرف باباشو نفهمیده، ننهشو نفهمیده، معلم مدرسهشو نفهمیده، دوستشو نفهمیده، برادر، عزیزترین کساشو نفهمیده، چطوری میتونه بیاد تو جلسه بشینه حرف یک نفر دیگه رو متوجه بشه؟ خیلی سخته. چرا؟ چون میخواد تو اون دنیای مجازی زندگی کنه. خب اگر نخواد تو اون دنیای مجازی زندگی کنه باید بیاد تو واقعیت. خب تو واقعیت بیاد چه اتفاقی میفته؟ بیتاب میشه، بد خلق میشه و ناراضی. خب میگن خب حالا مریضی رو دیدی با حرف میزنه، اگر پذیرفتی قسمت هم. دو، قبول داری به معنی اینکه مصرف میکنی اجبار به مصرف پیدا میکنی، اگر قبول داری قسمت دوم. قسمت سوم، قبول داری به جای اینکه با یکی دیگه مشورت کنی با خودت مشورت میکردی؟ بله. قسمت سوم، قبول داری که خودت نمیتونی به خودت کمک کنی و قدرت اراده تو دیگه به دردت نمیخوره؟ قسمت چهارم و از همه مهمتر، قبول داری که چه با مصرف و چه بدون مصرف نمیتونی زندگی کنی؟ اگر اینم قبول داری تو یه قدم یکو برداشتی. خب نه عیز میتونه تو رو تو این برنامه نگه داره، نه زن و بچه طلاق میتونه تو رو تو این برنامه نگه داره. چرا؟ چون من یه مریضی دارم که منو میبره تو دنیای ذهنم و نمیذاره واقعیت رو ببینم، و وقتی که شکست میخورم مثل یه چکی که میزنن آدم خواب بیدار شه، تو اون لحظه بیدار میشم. خب میگه حالا میخوای با مریضی دیگه زندگی نکنی؟ میخوای به جای این که الکل و مواد دونم اینا نزنی یه کاری کنی که دیگه مصرف نکنی؟ حالا مصرف نمی کنی دیگه درد نکشی، حالا دیگه درد نمی کشی بخوای از زندگی لذت ببری؟ اگر میگی آره، باید بدونی خودت نمیتونی. خیلی سخته. باید بدونی که خودت نمیتونی. باید یکی دیگه کمکت کنه. اون یه نفر خود نیستی. خیلی ساده است. اون یه نفر نمیتونه خودت باشه. خب باید چی کار کنم؟ باید شروع کنم یه نیروی بالاتر از نیرو خودم پیدا کنم و اون خودم نمیتونم باشه. خب آیا کتاب رو حفظ کنم بهبود پیدا میکنم؟ نه. آیا قدممون با بیل ویلسون کار کنم بهبود پیدا میکنم؟ نه. آیا تیه و نمیدونم 2000 کتاب های تحلیل رفتار متقابل و فلان اینا بخونم بهبود پیدا میکنم؟ نه. من تو قدم دو متوجه میشم که جایی که مشکل هست دیگه راه حل نیست. باید به جایی که اینجامو بزرگ کنم شروع کنم قلبمو بزرگ کردم. و تا روزی که قلبم بزرگتر از کلم نشه درد میکشم. باید شروع کنم دیگه زندگیمو با ذهنم شروع نکنم. شروع کنم میگن خداگاه، میگه کتاب میگه ما این نیرو رو تو عمق وجود خودمون پیدا میکنیم. یه نیروی رو پیدا کنم به جای اینکه شروع کنم با اون مشورت کنم، شروع کنم با اون نیرو مشورت کردم. خب اون نیرو خودم نمیتونم باشم. یعنی اینکه من برم کتابو بخونم متوجه بشم وجود نداره. من برم 4 تا فایل قدم از 50 سال 30 سال 40 سال باکی بگیرم وجود نداره. چرا؟ چون میره اینجا جایی که مشکل از راه حل نمیتونه باشه. خب من یه مریضی دارم زنده است، با هم حرف میزنه، تو جلسه میاد، تو رخت خوابم میاد، تو سکسم میاد، تو کارم میاد. خب چی کارش کنم؟ یکی میاد میگه آقا خیلی با خودت مشورت نکن. با خودت حرف میزنی اشکال نداره، با خودت مشورت نکن، شروع کن با یه نیروی دیگه مشورت کردن. خب من این نیرو رو چجوری میتونم پیدا کنم؟ ببین الکلی یا 17-18 سال اول، 20 سال اول اصلا کلمه به نام نیروی برتر وجود نداشت. گفتن خدا. بعدن بیلدید صفحه 211 تو ویلاژ سوم یا تجربه روحانی رو دید، آقا خیلی از اعضایی که اومدن تو اینا نتونستن، با کلمه خدا مشکل دارن، مذهبی نیستن، یا خدا رو قبول ندارن، یا اصلا دین و ایمون ندارن، یا اصلا البته برنامه ما اصلا مذهبی نیست، اصلا خود خدا رو قبول ندارن. اومد اون تجربه روحانی رو تو ویرایش دوم اضافه کرد و صراحتا تو کتاب صحبت از خدا کرد. خب حالا من چجوری میتونم با این خدا رابطه برقرار کنم؟ منی که سالها عامل تمام ما این نیرو دیدم، چجوری میتونم یه نیروی برتر از خودم پیدا کنم؟ خیلی راحته کلیدش. راهنمای من به من گفت موسی برو یه لیستی از تجربه های روحانیت بنویس. گفتم آقا تجربه روحانی چی چیه دیگه؟ خیلی ساده برام تعریف کرد. سر اینو گوش کن خیلی جالبه. گفت میدونستی خدا تو زمان مصرفت از الان بیشتر هوا تو داشته؟ گفتم با اینجوریه؟ گفت نه، برو تو تمام دوران زندگیت مخصوصا تو زمان مصرفت ببین کجا باید میمردی نمردی، کجا باید آبرود میرفته نرفته، کجا باید خمار میموندی جنست رسیده. گفت تمام اونها حضور خدا تو زندگیت بوده. گفت تو اوج گناه بودی باز حواست تو داشت. ببین درک هر کسی از خدا به اندازه کارهایی که خدا برای اون انجام داده و اون دیده. درک ما از خدا اون چیزی نیست که تو کتاب و مذهب و اینا به ما گفتن، چون کار نمیکنه. من این نیرو رو باید لمسش کرده باشم. تو داستان بیلم میگه وقتی به هم گفتن صحبت از خدا، یاد تجربه های روحانی مفتدن، کلیسای وینچستر، نمیدونم فلان فلان. و راهنمای من وقتی به من گفت، من رفتم 3 صفحه 4 صفحه در مورد تجربه های روحانیم که امروز میگم معجزات زندگیم تو زمان مصرفم نوشتم. بعد بهم گفت این نیرویی که تو اون زمان ها این نیرو ازت مراقبت میکرده، دوست داری الان هم ازت مراقبت کنه؟ گفتم آقا این خوار مادر فلان خیلی خب ولش کن. اون نیرو اصلا بگو اون خدای مذهب. من میرفتم قمار میکردم، من اعتیاد فقط اعتیاد الکل نداشتم که اعتیاد جنسیش. من گفت همون نیرویی که از همه این تاریکی ها حواسش بهت بود، دوست داری الانم کمکت کنه؟ گفت درک تو از خدا همون نیرو است. سه چهار صفحه نوشته بودم. گفت برای برداشتن قدم دو، قبل از اینکه این نیرو رو قبول کنی باید دو تا کار بکنی. گفتم چی؟ گفت یک، با هیچ آدم دیگه بحث نکن. دو، فکرتو باز بذار و اگر کسی چیزی بهت میگه بشنو. مثل زمان مصرفت نشه بابات بهت میگفت اصلا نمیشنیدی. حتی اقل قبول نداری بشنو، فکرتو بر روی ایده های جدید نبند. و من اونجا بود شروع کردم. خیلی سخت بود برای من با آدم بحث نکنم. چرا؟ چون کله منو متقاعد میکرد که تو درست میگی، آدم ها اشتباه میکنن. یک سال هر روز راهنمام ازم سوال میکرد امروز با کسی بحث کردی؟ میگفتم آره فلان فلان شده، مادر فلان، خواهر فلان اینجوری کرد اونجوری کرد. تو مسی وقتی بحث میکنی خدا میره، دوباره تو میری تو ذهنت. وقتی که بحث نکردم، فکرم رو باز گذاشتم، شروع شد اون نیروهایی که تو زمان مصرفم از من مراقبت میکرده رو شروع کردم دیدم. به من گفت حالا به جایی که با خودت حرف بزنی شروع کن با اون حرف زدن. تو یه مریضی داری زنده است. برای این که مریضیت متوقف بشه، اولا تو نمیتونی گذشته تو تغییر. یه چیز بگم، اینایی که شخصیت قدیم من تغییر نمیکنه، من شخصیت جدیدم ساخته میشه. من هر روز قدم دو اینو میگم، البته دو سه، هر روز که بلند میشم از خواب انتخاب میکنم که با شخصیت قدیمم زندگی کنم یا با شخصیت جدیدم زندگی کنم. یعنی شخصیت قدیم من به هیچ وجه برطرف نمیشه. یعنی اون آدم قدیم همیشه تو وجود من زنده است. اون شخصیت قدیم تو وجود من رشد میکنه. اون شخصیت قدیم با من حرف میزنه. اون شخصیت قدیم میتونه حتی تو برنامه کنترل و اختیار زندگی منو دست خودش نگه داره. خب من شروع میکنم با یه شخصیت جدید صحبت کردم. خب خدا میاد، حالا ما میگیم اسمش خدا. وقتی شروع میکنم با اون صحبت کردن، زندگیم شروع میکنه تغییر کردن. یا چند تا جمله از کتاب میخونم، خیلی مهمه. من یعنی کتاب میگه تمام این جملات پاراگراف کتاب با پوست و استخونم بعد از 13-14 سال که تو برنامه هم قبول دارم. اولین چیزی که خیلی مهمه یه الکلی بدونه اینه که درد نشانه از اون پذیرفتن واقعیته. درد نشانه ای از اون مریضیه. درد نشانه ی روش نیست. خیلی از آدم ها شروع میکنن میگن ما باید درد بکشیم رشد کنیم، اصلا همچی چیزی تو ای ای وجود نداره. درد نشانه از اینه که من با شخصیت قبلیم دارم زندگی میکنم. کتاب ما میگه اولین چیزی که میخوام بگم، پیام این برنامه است اگر دوست تازه واردی تو این جلسه هست، ما خیلی صحبت از این میکنیم خواست خدا چیه، خدا برامون چی میخواد. ما اومدیم تو این برنامه با خدا زندگی کنیم. خدا چیز زیادی از ما نمیخواد، یعنی کتاب میگه انقدر مریض نیست که بشینه هر روز ما امتحان بگیره، نقص هم نداره که بخواد فردا تلافی کنه. کتاب میگه خداوند خواستار شادی، آزادی و لذت ماست. یعنی خدا نمیخواد من درد بکشم. خب من الکلی چرا درد میکشم؟ چون دوباره با خود من ذهنیم یا ایگو یا با غرورم زندگی میکنم. شخصیت قدیم من درد داره، شخصیت جدید من درد نمیکشم. درد نشانه از اینه که من دارم با خودم زندگی میکنم نه با خدا. درد نشانه از اینه که من مابین قدم یک و دو هم گیر کردم، یعنی عاجز شدم، تسلیم نمیشم. وقتی یه نفر مریض میشه بدنش درد میگیره، وقتی میره دکتر نشانه از اینه که این بدن سالم کار نمیکنه. و راهنمای من همیشه به هم میگه مصطفا درد نشانه از اینه که تو این برنامه رو اصولش رو نمیتونی انجام بدی یا نمیتونی بپذیری. خب ابیتاچر و بیل ویلسون یه پیام داد و یه وعده که باعث شد بیل بمونه تو برنامه. چی گفت؟ گفت بیل، حالا یکی از بچه ها صدای منو عداشو در میاره با حال در میاره، گفت بیل تو یک زندگی معنوی پیدا میکنی که جوابگوی حلال تمام مشکلاتت. صفحه 15 ویرایش چهارم کتاب، ابیتاچر یه قولی به بیل داد، گفت تو یک برنامه معنوی پیدا میکنی که حلال تمام مشکلات. تو قدم دو من باید یه چیزی رو متوجه بشم که من باید یک زندگی معنوی پیدا کنم که دیگه برای فرار از مشکلاتم نرم مصرف کنم، نرم با خودم مشورت کنم، نرم با تو اون من ذهنیم و شروع کنم درد بکشم. شروع کنم از خودم یه سوال بپرسم، الان میتونم چیکار کنم؟ یه چیزی رو بگم، حالا دوست ندارم بگم شما هم ناراحت بشید، اما من 5-6 روزه پدرم سکته مغزی کرده، نصف بدنش لمسه و تو بیمارستانه. عزیزترین کس زندگیم پدرمه، یعنی هیچ، من اکثرا زورها که خونه میرفتم بغلش میخوابیدم 2 ساعت، دستشویی می بردمش، روزی 50 بار این آدم رو بوس میکردم. الان تو آی سی او 5-6 روزه، کله من یه دم با من صحبت میکنه که بدبخت شدی، هی میخواد منو تو احساس گناه ببرد. تو من تو زمان مصرفم این آدم رو زدم، فوش خوار مادر دادم. خب روز اول گفتم خب اداره نرم بشینم خونه، خب آی سی او که راه نمیدن که، و گفتم خب مریضی ببین یه دم میخواد منو متوقف کنه وقتی من با خود مشورت میکنم، برم تو احساس غم، ندامت، قبطه، افسوس. وقتی با خدا مشورت کردم، خدا گفت آقا چیزی رو که نمیتونی تغییر بدی رو نجنگ، پاشو سر کار تو برو، پاشو قدم تو برو، پاشو جلسه تو برو، پاشو باشگاه تو برو، پاشو به مادرت که الان هست سرویس بده. میدونی وقتی من با مریضی مشورت میکنم، مریضی منو متوقف میکنه، این همون قسمتیه که شاید بدترین اتفاق برای من تو زندگیم این اتفاق باشه، چون من هیچ آدمی رو به اندازه پدرم تو زندگیم دوست نداشتم. خب ابیتاچر این وعده رو به بیل داد که بیل تو یک زندگی معنوی پیدا میکنی که حلال تمام مشکلات توه. یعنی به جای این که بگی چرا این اتفاق افتاد، وقتی با خدا صحبت میکنی خدا میگه حالا میتونی چه کاری براش بکنی و الان باید چی کار کرد، به جایی که بری تو مشکل میای تو راه حل. خب یه جای دیگه کتاب خیلی میگه واقعیت این است که بیشتر الکلیا هنوز براشون روشن نیست که چرا قدرت انتخاب خود رو از دست دادن، حتی آخرین زنج و شکنجه هم یادشون نمیاد. ببین مریضی ذهنی من منو یدم میاره تو بدبختی، یه کاری میکنه من یادم بره که بابا چه بدبختی کشیدم تازه اومدم تو این برنامه. دیگه من تو این برنامه اومدم جای درد کشیدن نیست، اگر من درد دارم میکشم نمیخوام این برنامه رو انجام بدم، حالا زمانشه که شروع کنم از زندگیم لذت بردم، حالا زمانیه که شروع کنم شاد زندگی کردم. خب خودم میتونم؟ نمیتونم. خب چی کار باید کنم؟ باید شروع کنم مسئولیتای زندگیم رو پذیرفتن. خب واقعیت برای من درد داره. الکلی که سالها زده واقعیت رو نبینه، الکلی که سالها فرار کرده واقعیت رو نبینه، خب من چجوری میتونم این واقعیت ها رو بپذیرم؟ باز اگر من بخوام انجام بدم باز درد میکشم. قدم دو سخت‌ترین قدم ایه، هیچ قدمی سخت‌تره. من باید اون نیرو رو پیدا کنم، اون نیرو باید شروع کنه تو زندگی من نقشش رو به اجرا گذاشتم. زمانی که من انجام میدم درد میکشم، زمانی که اون میخواد برام انجام بده من دیگه درد نمیکشم. خب اینم بگم، من نخواستم زیاد کتابی صحبت کنم چون همیشه راهنما رو موسی از کتاب صحبت نکن. میگه این کمبود قدرت مشکل اصلی ما بود، بنابراین میبایست یه منبع قدرتی پیدا میکردیم تا به کمک آن زندگی کنیم. فهمن زندگی کردم بلا نبودم، من باید یه خدایی رو توی این برنامه پیدا کنم. گفتم باید برم درک خودم رو از این نیرو پیدا کنم، درک خودم هم از این نیرو به اندازه کارهایی که اون نیرو تو زندگی من کرده و من دیدم. الکلی که میگه خدا عشقه اما تو واقعیت میره فقط رنجشش خدا میاد، این دروغه. خدا کجا عشقه؟ اگر عشقه، عشقی که برای داده رو نشون ما بده. اگر میگی خدا فلانه، اون کاری که برات کرده رو. کتاب خیلی جالب میگه، میگه اگر اصول اخلاقی یا فلسفه بهتر کافی بود ما مدت ها قبل بهبود پیدا کردیم. یعنی اگر دانش این برنامه کمک من میکرد من خوب شده بودم. من الکلی بودم، اختیار زندگیم خارج بود. دو، هیچ نیروی انسانی نمیتوانست به من کمک کنه. چین و او پروردگار است. آخرین جمله من بگم، حالا اگه خواستی پرسش و پاسخ بذاری، چون من سعی کردم مطالبی که قبلا گفتم و این چیزهایی که اون سری نگفتم رو بگم. ما ایمان داریم که رحمت او همه را شامل می شود. ما نه برگزیدگان خداوندیم نه منتخبین خداوندیم. این متن کتابه. ما ایمان داریم که خداوند رحمتش همه را شامل می شود. یعنی هر کی دستشو بالا بگیره خدا میگیره. ما خدا رو انتخاب میکنیم، ما هر روز که بلند میشیم انتخاب میکنیم با شخصیت جدیدمون زندگی کنیم یا با شخصیت قدیمی. معروف در این جمله AA، این برنامه برای افرادی که به خدا اعتقاد دارن کار میکنه، این برنامه برای افرادی که به خدا اعتقاد ندارن هم کار میکنه، این برنامه فقط و فقط و فقط برای افرادی که خودشون رو خدا میدونن کار نمیکنه. و کتاب میگه حدودا نیمی از ما از این دسته بودیم و میبایست یک زیربنای روحانی برای زندگیمون انتخاب کنیم، وگرنه سرانجام درستی نمیتونیم داشتیم. ما نمیتونیم هر کاری بکنیم درد نکشیم. به محض اینکه با شخصیت قدیممون زندگی کنیم درد میکشیم. ما نمیتونیم خیانت کنیم درد نکشیم. البته که زمانی که شخصیت جدید چک میگیره دیگه با شخصیت قدیم زندگی کردن درد. خب اینم بگم، حالا اینم الان یادم افتاد بگم. خب من میام تو AA، طرف میگه آقا من 20 بار قدم کار کردم. ببین غرور من یا ایگو من زنده است. من اگر بیام تو جلسات بشینم به جای اینکه از قلبم صحبت کنم با کلم صحبت کنم، به جای اینکه درمان پیدا کنم مریضیم بزرگتر میشه. من اگر قدم ها رو حفظ کنم و انجام ندم، به جای اینکه آرامش پیدا کنم منیت و غرور و قهرگی خود بزرگ بینیم بیشتر میشه. من اگه بیام تو برنامه قدم ها رو بپرم و بخوام خودم انجام بدم نه اون با کمک اون نیرو، 20 بار 4 و 5 برای راهنمام میخونم، اما اون آدمی رو که بهم تجاوز کرده پولم رو خورده به زنم شب نگاه کرده رو میبینم دوباره رنجشام میاد بالا. چرا؟ 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 چون من سالا تو AA بودم، به جای اینکه شخصیت جدیدم شکل بگیره شخصیت قدیمم بزرگ میشه. من اگر خدمت بکنم با غرور باشه، به جای اینکه بهبود پیدا کنم مریضیم بزرگتر شده. و اینا اون قسمتیه که من تو قدم دو باید بفهمم که من خودم یه قدرتم، یعنی ایگو من یه قدرت، شخصیت قدیم من یه قدرت، من بدون اینکه خودم بخوام زندگیمو کنترل میکنه. و اون قسمت الکلیزم من که ما در موردش صحبت میکنیم، اون به معنی زنده بودن این بیماریه. یعنی این بیماری رشد میکنه، بزرگ میشه، به موازات بهبودی تو سالها با تو زندگی میکنه و تو باید حواست باشه که اینجا اون گو بزرگ نشه. خب خیلی الان میبینیم تو ایران 10 سال تا 20 سال لغزش میکنن. خیلی داریم میبینیم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا پاکی بالاها حالشون بدتر از پاکی پایینه؟ چون غرور، احساس حقارت، ایگو، منیت، قدرت داره. میتونه تو رو به خیلی از چیزهای بیرونی و مادی برسونه. رجوع داشتم بهش میگفتم چرا باشگاه نمیری؟ حالا خودم دو سه مدلم باشگاه میرم، فکر نکنید. گفت آقا یه دختره دوست دختر کردم لهجه مشهدی هم داره. برگشت گفت یکی بری چقدر تو پهلو داری؟ الان روزی 2 ساعت میرم باشگاه میدونم. بعد بهش برگشتم گفتم 3 سال من به تو میگم یا برو اوه یا برو ارزم به حضورت باشگاه لاغر شو. حرف ما رو هیچ جاد نگرفتی، یه دوست دختر گرفتی، هر روز میری 2 ساعت باشگاه میدونی. ببین اون کاری که خدا له بتونه بکنه رو شهوت براش میکنه. یا مثلا به بچه ها میگفتم، اون زمان زنجان جلسات تازه استارت خورده بود، کسی میره زنجان، من رفته میرفتم قدم انتقال، کسی میره 8-9 سال پیش زنجان قدم انتقال بده و آقا 4 ساعت کی بره، کی پول داره، نه من فلان. دوست دختر میگه بندر عباس، صبح میگه زنگ میزدی کجایی؟ گو آقا کرمان رو رد کردم. ببین مریضی قدرت داره، یه انتقام، یه رنجش، یه شهوت میتونه سالها تو رو تحت مدیریت خودش قرار بده و تو نفهمی. کله من مقصدی که جهنمه رو جادش رو بهش نشون میده و من اینو نمیتونم ببینم. پگاه اگر سوالی هست، حالا من یه مقدارم حال روحانیم اونجا رو بالا نبود که زیاد به قول یارو گفتنی از خدا و پیغمبر بگم دیگه، از خدا خواستی نمیدون چیزی بگیم. اگر دوستی سوالی داره و میخواد یه چند تا سوال بگم، من فکرم باز بشه بتونم در مورد کتاب بگم، اگرم نه که وقت بدیم مشارکت برای بچه ها.
مرسی آقا مصطفی، متشکرم. از یه سوالی فرستادن، گفته در جلسه هر وقت میخوام مشارکت کنم درونم شروع میکنه به حرف زدن، چیکار کنم که خود واقعی باشم؟
خب ببین من هم همین جوری هم. یعنی تو فکر نکن تو اینجوری، من اینجوری نیستم. من قدیم که میرفتم جلسه اصلا میرفتم که حرف بزنم. یعنی چی؟ میرفتم طرف کتاب و مثلا میخون، بعد من میرفتم دانش خود کنم و جایی رسید که تو 6 سال پاکیم یا 6 سال تمیزیم افسردگی گرفتم. چرا؟ چون من به جای این که برم دنبال بهبودی رفته بودم که مریضیم رو مشارکت کنم، رفته بودم که خودم رو به آدم ها نشون بدم. دوباره اون ایگو من کارگردانی میکرد که من چی بگم. یه موضوع اشتباهی که ما باب شده تو ایران، آدم ها میان در مورد نشخوار ذهنی و افکارشون صحبت کنن. ما تو ای ای در مورد افکارمون صحبت نمی کنیم. ما در مورد احساساتمون صحبت میکنیم. خدا بیامرز راهنما، ما هر بار که میخواستم با ایش صحبت کنم اما یه سوال میپرسید که مصطفی اول با خدا صحبت کردی؟ منظور این که با خدا صحبت کردی این بود که آیا صادق شدی میخوای با من چیزی رو در میون بذاری؟ یعنی این که آیا میدونی اصلا میخوای برای چی حرف بزنی؟ بعدم من لزومی نداره کلمو بگم، من باید با قلبم صحبت کنم. من لزومی نداره که برم جلسات آدمای دیگر رو راضی کنم. من قراره که برم اونجا در مورد خودم صحبت کنم و یادم باشه که هر حرفی رو نمیتونم تو جلسات مشارکت کنم. یادم باشه که ما باید تجربه، نیرو و امیدهایمون رو به اشتراک بذاریم. یادمون باشه که شاید یه دوست تازه وارد تو جلسه باشه که احتیاج داره پیام امید رو. یادمون باشه اگر ببین اکثر آدما میدونن چی درسته، یعنی به مرور ببخشید خرم بذاریدم این جلسه بشینه بعد 10 سال میفهمه 12 قدم چی چیه. موضوع اینه که من یه صداقت با خودم پیدا کنم که آیا مریضی میخواد صحبت کنه یا بهبودی، آیا شخصیت قدیمم میخواد صحبت کنه یا بهبودی. من راهنمام همیشه بهم میگه هر موقع نق میزنی تو مریضی چی؟ برای من چرت و پرت نگو. من همه بچه‌ها رو نمیخوام فوش بدم. مثلا حالا راهنما خیلی آدم با ادبی بودن، تمام راهنما هم بنده خدا یه خر به من گفتن. میگه در مورد کلت با من صحبت نگو. میدونی منظورم چجوری بهت بگم؟ آه من رفتم اونجوری شد اینجوری شد، کجاد برخورده، مشکل کجاد، میدونی؟ و در آخر مشارکتت هم یه راه حل خودت میدونی باید چیکار کنی. همه ما وقتی صادق میشیم جواب خواهد رسید. میگه او وقتی خود را به ما نشان داد که ما خود را نزدیکش کرده بودیم. نزدیک شدن ما با خدا صداقت ما. من وقتی صادق میشم خدا به من نزدیک میشه. خب میخوای سوال بعدی رو؟
بله اگه اجازه بدین، چون بچه ها سوال فرستادن. یه نفر پرسیده منظور با یک نیرو حرف زدن با خدا یا راهنما؟
راهنما خدا نیست. راهنما کسیه که من ببین اینو بگم، این ابیتاد لوران آرزا دختی رفت پیش دکتر یونگ. خب یونگو همه میشناسن دیگه، بزرگترین روانشناس اون زمانی بود که لوران آرزا بود. 6 ماه این بنده خدا پیش اون موند، هر چیزی در مورد علم روانشناسی میدونست به این گفت. 6 ماه، یعنی همه اون چیزهایی که در مورد مریضی میدونست این متوجهش. اما به محض این که از ساحل اروپا فاصله گرفت یه ذره اومد این برتر زد. چرا؟ دکتر یونگ برگشت بهش گفت، وقتی برگشت پیشش گفت مغز شما الکلی ها دو تا خصوصیت داره که هرگز برطرف نمیشه. اینو تو مقالات دکتر یونگ حالا هست، کسی کاسپری یا همین هنری تی بود که بود یه اشاره ریدی گفت مغز شما الکلی ها یا ذهن شما الکلی ها دو تا خصوصیت داره که هرگز، یک توهم، دو انکار. توهم یعنی من چیزهای غیر واقعی رو واقعی میبینم، انکار یعنی من چیزهای واقعی رو غیر واقعی. خب حالا راهنما چه نقشی داره؟ راهنما خدای من نمیتونه باشه. راهنما من رو از این توهم و انکار در میاره که من واقعیت رو ببینم و کمکم کنه اون نیرویی که من اسمش رو خدا میذارم و این کتاب بارها و بارها گفته خدا و شما هرچی اسمش رو میخوای بذاری بگو عبدالله اسلم. راهنما کسیه که وقتی من از توهم و انکار در میاره کمکم میکنه من به اون نیرو وصل بشم. راهنما کمک میکنه من قدرت تمیز پیدا کنم که با اون نیرو شروع کنم زندگی کردن. راهنما نمیتونه اون نیرو باشه. حالا اگر کسی فکر میکنه که راهنماش میتونه اون نیرو باشه، کتاب میگه هیچ نیروی انسانی نمیتونه. راهنما یه نیروی انسانیه. حالا باز من چون مغزم این ایگو، این توهم، این انکار و منیت رو داره، خودم نمیتونم به تنهایی از این مریض بیام بیرون. احتیاج دارم که یک نیروی کمک کنه من از این مریضی بیام بیرون و اون اسمش راهنمای. حالا خیلی ساده و مختصر، اینم تجربه من، شاید هم اشتباه باشه.
مرسی. سوال پرسیدن چجوری بفهمیم چه عملی، چه کاری، چه حرکتی خواست خدا یا نه نیست؟
ببین اولا اینکه من تا زمانی که مریضی رو نشناسم نمیتونم خواست خدا رو ببینم. من باید اول ایگو، غرور، منیت، مریضی رو تو خودم ببینم. تا زمانی که این زنده بودن مریضی رو نبینم نمیتونم قدرتی رو بالاتر از خودم ببینم. شاید در موردش صحبت کنم اما نمیتونم ازش کمک بگیرم. چرا؟ چون من خودم قدرتم، چون نمیشنوم، چون گوش نمیدم. مثل اون زمانی که پدرم بهم میگفت، مادرم بهم میگفت، معلمم بهم میگفت، دوستانم بهم میگفتن، نمیفهمم. میام تو برنامه آدم های دیگه زیادی مشارکت میکنن، میشنوم، میرم بیرون مثل الکل میپرم. چرا؟ چون من هنو مریضی رو ندیدم، چون مریضی تو جلسه با من حرف میزنه، چون مریضی نمیذاره من گوش کنم، چون مریضی نمیذاره من با صدای قلبم قضاوت میکنم، کنترل میکنم، این چرا اینجوری میگه، این غرورش داره. ای ازار ایگو من دلیل قانع کننده میاره که من یه چیز درست رو انجام ندم و نشنم. وقتی من مریضی رو میبینم و شروع میکنم من مریضی استفاده نکردم، اون نیرو خواست و میل و اراده خودش رو به من نشون میده. یعنی چی؟ وقتی من عینک رو ور میدارم من میبینم اون نیرو رو. اصلا لزومی نداره خیلی بدو هم دنبالش. مثال ساده بزنم، من پدرم پروستات داره نمیتونه دستشویش نگه داره، منم مشکل دستشویی رفتن دارم چون سالها میخوردم، خیلی هم میخوردم، بعد قش میکردم، بعد صبح بلند میشدم نمیتونستم ادرارم رو نگه دارم، میدیدم خیس کردم، خب اصلا قش کرده بودم خودم رو خیس میکردم. حالا شاید کسی اینجوری نبوده باشه، ولی بعد الان دستشویی رفتنم مثلا شاید دو سه بار باید بلند شم بشینم تا دستشویم کامل بره. خب حالا درمان میشه، یعنی یه زمانی یه قرص میخوردم خیلی بهتر میشد. وقتی پدرم رو میبردم دستشویی و میدیدم نمیتونه دستشوییش رو نگه داره، خودم که میرفتم دستشویی میگفتم خدایا شکرت که میتونم دستشویی کنم. من تا قبل از اون متوجه نمی شدم که دستشویی کردن یه شکرگزاری داره. چون کتاب میگه مریضی من تمام چیزهای با ارزش دنیا رو از بین میبره. خب حالا چجوری میتونم خواست خدا رو متوجه بشم؟ وقتی که من میفهمم خدا خواستار شادی، لذت و آزادی منه، خدا نمیخواد من درد بکشم، خدا نمیخواد من بدبخت باشم، خدا نمیخواد خیلی از این چیزایی که مذهبیون تو کله ما کردن برای ما اتفاق بیفته، وقتی من با خودم مشورت نمی کنم با اون شروع می کنم مشورت کردن، اون خواست ارادش به من میگه. یه مثال ساده زدم، کلم میگه موسی بیمارستان بشین. یه جاش که خیلی جالب بود، سرج خواهر بزرگم منو خیلی دوست داره، وقتی اومد کلم گفت گریه کن که اینا بفهمن تو خیلی ناراحتی. خب بعد مریضی رو میخوام بگم ها، چون به من از کودکی یاد گرفتم برای دیگران زندگی کنم. بعد گفتم خب همه میدونم من پدرم رو دوست دارم، چرا فیلم بازی کنم که اونا فکر کنم. وقتی با خدا شروع کردم صحبت کردن، خدا به هم گفت موسی بیمارستان که نمیذارن تو بری ببینی، برو ورزش تو بکن، برو جلسه، برو قدم تو با بچه ها برگزار کن. خواست خدا تو اون لحظه این بود که من برم زندگی میکنم، نباستم اونجا خسته و اندو و غم و اینا بخونم. هزار دلیل داشت، با عزیزترین کس هم مریض شده. من وقتی مریضی رو میشناسم یا میبینم میتونم بعدش خواست خدا رو ببینم، چون من اول باید این قدرت رو تو خودم ببینم. همین جمله‌ای که سوالی که دوستمون پرسید، گفت من وقتی میرم تو جلسه درونم یه چیزی شروع میکنه و فعال کردن. چرا؟ چون من نرفتم از خودم بگم، من رفتم برای شما حرف بزنم. سالها من میگه الکلی شخصیت دوگانه‌ای داره و دوست داره خودش رو به دنیای خارج عرضه کنه. سالها من این که شما در مورد من چی فکر کنید خیلی مهمتر از این بود که من در مورد خودم چی فکر میکنم. این که من چی بگم شما از من راضی باشید خیلی مهمتر از اینه که خودم در مورد خودم. وقتی من اینو میبینم تو خودم، دیگه برای مهم نیست شما چی در مورد من فکر میکنید. دیگه برای من مهم نیست که تو جلسه نشسته روحانی تر صحبت کنم، روحانی تر صحبت نکنم، میدونی عجز بیشتر بگم، عجز بیشتر نگم. چرا؟ چون قلبم میخوام صحبت کنم. قبل جلسه فکر نکردم بیام چی بگم. و خب این مریضی زنده است، ببین چقدر دارم میگم. من نباید با خودم مشورت کنم، چون قسمت‌های تاریک زندگی من هی جلوم میاره. یه چیزی بگم اینم بگم تو ببین سناریوی مریضی چیه؟ انزوا و تنهایی، فقر، مرگ. یعنی چی؟ این مریضی اول از همه تو رو تنها میکنه. تنهایی چیه؟ تو ذهنته. همه اینا تو ذهنته. یعنی میگه خاک به سر، چقدر بدبختی، خواهرت سر زندگیش، ننت سر زندگیش، بابا دوستت نداره، اون فلان کرده، اوضاع مملکت اینجوریه، این همه مردن، این همه شلوغیه، این همه فلانه، چه بدبختیم فلانیم. ای میگه بعد که متقاعد شدی، وای هیچ خری تو دنیا نیست، الان هم که رابطه نداری، فلانیم بیساری، هیچ کم دوستت نداره، اونم که جیب تو زد، اونم. این یه قسمت. وقتی که تنهایی شدیم یاد چی میگه؟ فقیرت. فقر به معنی چی میشه؟ به معنی این که اون چیزایی که دور و برته و داری و میتونی ازش استفاده کنی و ازت میگیره. مثلا میگه الان زنگ بزنم به راهنمام چی میخواد بگه؟ این دوباره همون چرت و پرتای قبلی. میگه برو جلسه مشارکت کن، با خدا حرف بزن. مریضیا وای الان میخوام برم جلسه، دوباره این میخواد بیاد بگه نمیدونم زنم مرد، اون ننم مرد، اون الان میخواد نق بزنه. فقر یعنی اون چیزایی که تو میتونی ازش استفاده کنی و این مریضی ازت میگیره. اون چیزایی که خب تو این فقر و انزوا و تنهایی میکشن. مرگ به مفهوم مرگ روحانیه. حال و حوصله نداری، انرژی نداری، هر روز یک نواخته، خب الکل رو گذاشتی کنار، وقتی تو حالا شهوت بکنی، 10 بار خودارضایی بکنی، 10 بار بری نمیدونم فیلم ببینی، 10 بار غذا اضافی و اعتیادت شکلش، وقتی تو اون حالت قرار میگیری، مریضی شروع میکنه مصرف تو رو از روی الکل مواد میندازه روی ماده مصرفی دیگه و تو بعد از یه مدتی دوباره اجبار به مصرف پیدا میکنی رو. خب سوال دیگه ای هست پگاه؟
بله، یه نفر گفتن که من نیروی برترم مجازاتگر میبینم، همیشه میترسم وقتی اشتباه میکنم مجازاتم کنه، چجوری چیکار کنم که نیروی برترم اونجوری نبینم؟
امتحانش کن ببین. نمیدونم چجوری بگم که، چون یه موقع دوستی غیر الکلی تو جلسه‌مون باشه فکر میکنه ما مثلا کافریم، ولی اینجوری نیست. به این اولا یه چیزی بگم، تو منکران وجود خدا یه مقدار در مورد این صحبت میکنم. دو تا چیز من باید حواسم باشه و بدونم، حالا میگم بعد سوال اینو توضیح میدم، بعد سوالا اگر یادم رفت بگو که قشنگ برسم به اون، ولی قبلش باید اینو توضیح بدم. ببین دو تا نیرو یا خدایی که من درکش میکنم، دو تا چیز باید در موردش بدونم. اولا اینکه خیلی از این باورهایی که ما داریم دیگران کردن تو کلمون، و کتاب میگه چرا باورهایی که برامون کار نمیکنه رو نمیذاریم کنار و یه سری باورهای جدید پیدا کنیم. اون همون فکر بازه است که تو قدم 2 تو 12 صحبتشون میکنه. خب دو تا چیز تو منکران میگه، من باید اینو بدونم. یادتونه قدیم اون سوالایی بود میگفتم فرق ما با آدمای عادی چی چیه؟ خب اونا رو اکثرا از این کتاب الکلی ها سوالاشو در آوردن، اون بدبختی که اون سوالا رو نوشته از جیبش در نیورده. حالا کاری ندارم با اون قسمت، اما میخوام در موردش بگم. این آدم های معمولی وقتی از خدا میترسن به خدا نزدیک میشن. آدم های الکلی وقتی از خدا میترسن از خدا دور میشن. مثلا تو به یه آدم عادی بگی آقا تو اون بغچه یه چیزی از دست نزن، یارو شاید فکرش درگیر بشه دست نمیزنه. اما اگر به یه الکلی بگی 40 سال کلش میگه این تو اون تو چی بود که نمیداش ببینم، تا حواست پرت میشه میره نگاه میکنه در بخچه رو میبند، یعنی یه چیزی توش بود میکنه به قول یارو گفتنی. و این تفاوت، بزرگترین تفاوتیه که ما شاید با آدم های دیگه داریم. ما الکلی ها وقتی از خدا میترسیم از خدا دور میشیم. یه چیز دیگه که خیلی مهمه، آدم های عادی وقتی با یکی رنجش دارن یا از یکی رنجش دارن هنوز میتونن از اون آدم کمک بگیرن. گوش کنید اینو، آدم های الکلی وقتی از یک نفر رنجش دارن چه اتفاقی میفته؟ جسمشون کنار یارو میمونه اما روحشون از اون طرف جدا میشه و دیگه نمیتونن از اون کمک بگیرن. حالا من نیرویی که میخوام بهش اعتماد کنم نمیتونم ازش بترسم و رنجش داشته باشم. در موردش اینجا اون قسمتیه که راهنمای منو میاره تو واقعیت، چون خیلی از این رنجشای من توهمه، خیلی از این ترسای من توهمه، غیر واقعیه. برای اینکه اون نیرو بتونه به من کمک کنه، اون لیسته که گفتم باید بری بنویسی و بری برای راهنمات بخونی. به خاطر همین کتاب میگه فقط یک تجربه روحانی میتونه شما را از درد و رنج این بیماری خلاص کن. شروع میکنی با اون نیرو دیگه اون باورهای غلط میره کنار، میفهمی نه بابا اصلا برنامه منطقی نیست، اینجا دو دوتا چهارتا نمیشه. اگر دو دوتا چهارتا میشد من سالا پیش مرده بودم. نظام هستی قانون داره، هر جا از این نظام خارجی باید تومونشو بدی، باید جریمه بشی. و حال بدی من و بیتابی و بدخلقی و ناراضی بودن من تو زندگی تومونه اون زندگی مریضی بود که من داشتم، اون حق انتخابای مریضی که من میکردم تو زندگی. وقتی که شروع کردم با این نیرو زندگی کردم دیدم دیگه درد نمیکشم، چون این نیرو اصلا نمیخواد من درد بکشم. میگه من خودم دوست دارم تو شاد باشی، چجوری دلت میادم من شاد باشم هم من درد بکشم؟ این نیرو میگه من دوست دارم تو آزاد باشی، چجوری میخواد من هم درد بکشم هم آزاد باشم؟ خب سوال دیگه ای هست بگو.
بله، دو نفر سوالشون شبیه همه، اگه اجازه بدید دوتاشو بپرسم. یه نفر گفته که زبان خدا رو چجوری بفهمیم که عذاب نکشیم؟ مثلا من برای یه سری چیزا از خدا شکرگزاری میکنم هر روز، بعد یه دفعه اونو ازم گرفته میشه. حالا با ادامهش یه نفرم گفته که تا میای با خدا به صورت
یه لحظه ببین یه لحظه بزرگتر. نه اصلا اینجوری نیست. این رابطه من، رابطه من با خدا آگاهانه نیست. میدونی رابطه من تو عوض بدل داد معامله است، تو داستان بیل نحوه دعا کردن و رابطه با خدا رو میگه. میگه ما قرار شد به بیتاچر به بیل گفت قرار شد دیگه هیچ چیز برای خودمون نخواد مگر اینکه کمک به دیگران باشه. من نوع رابطه‌ام با خداوند درست نیست، یعنی من طلبکارم. من خدا هر روز بلند میشم یه لیست میخوام، یعنی خدا بنده منه نه من بنده خدا. میدونی اینا یه، البته اولا خدا چیز بعدی رو حتی نمیگیره. یه مثال دیگه بزنم، من باید خودم مثال بزنم. شاید شما، من پدرم مریض که بود نمیتونست دستشویشو نگرده، سکته کرده بود اما را میتونست بره. الان نصف بدنش لمس شده، هنوز مادرم نمیدونه این اتفاق برای پدرم افتاده. خب اونم مریضه، 70 سالشه. مادرم، پدرم 74-75 سالشه. کله من میگفت اینا به خاطر دستشویی کردن پدرم به پدرم بی احترامی میکردن. حالا خوار مادرشون باید بیاد جلو چشاش، دیگه این بنده خدا هم راه نمیتونه بره ببین مریضیو. و اینا چون شوکگذار نبودن یه اتفاق بدتری براش افتاد. گوش کن. اما وقتی با خدا صحبت میکنم میدونی چی میگه؟ میگه مصطفی یه فرصت خدمت برات فراهم کردم، ببین چطوری میتونی از این فرصت استفاده کنی. یکیش رنجشه که شاید هم واقعیت باشه، یکیش کلام خدایه. من اگر با خودم مشورت کنم میرم خونه به مادرم میگم تو باعث شدی که این دوباره سکته کنه، تو باهاش دعوا کردی، تو فلان شد. پس من اون نیرو رو هنوز نشناختم. البته زمان میبره. یانمام یه مثال دوست دختر میزنه، میگه وقتی تو با یکی رفیق میشی شاید اولت ماشینشو بهش ندی، یه ما باش رفیق میشی میری میاد، بعد نمه نمه میبینی بچه خوبیه خونت میبریش، بعد نمه نمه میبینی مثلا پولش قرض میدی، بعد نمه نمه کلید ماشین. رابطه من و خدا هم یه دفعه گل و بلبل نمیشه. من شروع میکنم باهاش مشورت کردن، شروع میکنم با خودم مشورت نکردن. وقتی حضورش رو تو زندگی میبینم به مرور اعتمادم بیشتر میشه. ما که قدیس نمیشیم که یه دفعه بگیم اول حالم. من یه سال و نیم فقط تو قدم یکم موندم با راهنما که این مریضی رو ببینم، اینو ببینم که چقدر این مریضی با من صحبت میکنه. و خوراک ندادم، مثلا میرفتم جلسه یکی رو کتاب صحبت میکرد، اما اخوار مادرش یا ریچی اول کتاب نمیدونه، میاد تو ای هم از یه انجمن دیگه اومده دانش خود میکنه، بعد مریضی میگفت تجربه تو بگو بذار بفهمه ای یعنی چی. 20 سالم تمیزه. اون روز مشارکت نمیکردم چون میدونستم مریضی میخواد حرف بزنه. از خدا هم میگفتم، از کتاب هم میگفتم، دانش هم خود میکردم. بعد به خدا میگفتم خدا یا کمکم کن من حرف نزنم. ببین همین چیزهای کوچیک. خب سوال دیگه یا بگم؟
خب یعنی شما جواب این سوالم تو حرفات اتفاق میفته که فاصله میگیری، درسته جواب
من
دادی؟
رابطه درستی با خدا، گوش کن، رابطه درستی من با خدا ندارم. خدا اصلا دنبال این نیست من درد بکشم. خدا اصلا چیز بدی رو قرار نیست من بگیره. خدا هر چی از من میگیره یه چیز بهتر رو جاش میذاره، یا اون چیز به درد من نمیخورده. خدا کارش کمک کردنه. ببین خدا مثل یه خورشید میمونه که به همه میتابه، کاری نداره اصلا قبولش داری یا نداری، فقط به شرط این که من از تاریکی وجودم بیام بیرون، من از سایه بیام بیرون و بذارم اون نورش به من بتابه. من درک درستی از خدا ندارم. خواهش میکنم یه بار دیگه فصل منکران وجود خدا و بی‌اعتقادان، یا الان چی شده نمیدونم، من چون 6-7 سال خدا شده کتاب نمیخونم تو تنهاییم، حالا تو قدم میخونیم، تو جلسه میخونیم، خودم برای خودم نمیخونم، نمیام من باید درک درستی از این نیرو پیدا کنم. درکم درست بشه رابطه‌ام هم درست میشه. درکم هم اون چیزی نیست که تو کتابا نوشتم، تو مذهبم بهم گفتم، درکم اون چیزیه که اون تو زندگی من بوده. به من یه مریضی دارم زنده است که با هم صحبت میکنه. من باید یه خدایی رو پیدا کنم که زنده باشه. هر جا که مریضی میاد باید اون خدا رو با خودم ببرم، تو سکسم، تو خوابم، تو راه رفتنم، تو ورزش کردنم، تو غذا خوردنم. ببین نمیخوام تو قدم سه برم، ولی یه کوچولو هم بگم. تو 12-12 میگه همه ما الکلی ها، اما فکر میکنیم مشکل ما امنیت هامونه، امنیت مالی، امنیت جنسی، امنیت احساسی، امنیت عاطفی. وقتی به اینا میرسیم باز میبینیم چرا حالمون بده. مشکلمون به خاطر این بوده، نه به خاطر اینکه اون امنیت رو داشتن خوبه یا بده، مشکلمون به خاطر این بوده که ما این امنیتامون رو با کمک خدا به دست نیاوردیم. وقتی من امنیتامو با کمک خدا پیدا نمی کنم یا به دست نمیارم، یعنی چی؟ یعنی دارم با غرورم به دست میارم، یعنی دارم با مریضیم به دست میارم. اونم قدرت داره، میتونی به دستش بیاری. تو قدم سه میگه بازیگر ما در صحنه گردانی فردی محجوب، مهربان، دست و دلباز، یعنی تو با صفات خوب هم میتونی تو خدمت شیطان باشی، تو اوج فروتنی هم میتونی تو خدمت شیطان باشی، تو بالاترین سطح خدماتی ای هم میتونی خدمتگذار باشی اما برای خدا خدمت نکنی و مریضیت بزرگتر بشه، غرورت بزرگتر بشه. چرا؟ چون درک درسته رو ندارم. من فکر میکنم توضیح کامل بود. حالا تو اون یه تیکه قدم سه تو دوازده دوازده میگه اگر میخوای احساس یه امنیت رو به دست بیاری، باید تو اون امنیت رو با کمک خدا به دست بیاری. امنیتی که با کمک خدا به دست نیاد احساسشو بهت نمیده. به خاطر همون از دست دادن اون امنیت باعث بی احساسی تو میشه، باعث ترس میشه، باعث بی امنیتی میشه. اما یکی از وعده‌های ما چیه؟ میگه ترس از بی پولی و مردم از میان میره. نمیگه تو امنیت مالی پیدا میکنی، میگه ترس از بی پولی میره. یعنی تو احساس میکنی که یک نیروی تو زندگیت وجود داره که نمیذاره هیچ موقع لنگ بمونی، نمیذاره همیشه به 90 میرسه، بقول میگم به چی بود، به صفر میرسه، به مو میرسه، پاره نمیشه و همیشه تو دقیقه 90 دستتو میگیره. اون بهش میگن احساس امنیت مالی، نمیگن امنیت مالی. و اونجا کتاب میگه، میگه اگر هر وابستگی رو تو بدون کمک خدا پیدا کنی، خماری باید بهش پس بدی. هر وابستگی خماری داره. تنها وابستگی که خماری نداره وابستگی به ذات مقدس خودشه. جمله دوازده کتاب من خودم نمیگم، بعد اون بچه هایی که از انجمنه دیگه میان تو ای چون ای زیاد روحانی صحبت میکنه، ما زبان میگه یا نمیگم بمیگونه ما یا درویشیم یا آخوندیم یا خاخامیم یا کیشیشیم. نه بابا، یه ذره مذهبی هستیم ولی اصلا برنامه ما مذهبی نیست، اینا جملات کتابه. ما خماری پس میدیم اگر اون نباشه. اون موقع وقتی یه چیزی رو ازمون میگیره احساسش هم دست میدیم. اون احساسش به خاطر اون نیروه، نه به خاطر اون امنیته. فکر میکنم جا افتاد دیگه. حالا
خیلی ممنون، متشکرم آقا مصطفی. فکر کنم یه نفر میخواد صحبت کنه، اجازه میدین جلسه رو رسما ببندم بعد میکروفون
آره.
در اختیار بچه‌ها باشه؟
من اصلا لطفاً من صحبتم رو تموم میکنم. اگر بی‌ادبی کردم از همه تو معذرت میخوام، یه مقدارم مریض بودم، همه تون رو دوست دارم. هفته دیگه هم خانوم سیلوی میاد، خب سیلوی همسر راهنمای من بوده و من این روششون رو خیلی دوست دارم، نحوه کار کردنشون رو. یکی از دلایلی که حالا اطلاع رسانی میکنیم یا میگیم به خاطر اینه که ببین راه حل این برنامه چیه. پای بر روی غرور گذاشتن، اقرار به ضعف و درون نگری و جبران خطاهای گذشته. راه حل من از زمانی شروع میشه که من پای بر روی ایگو و غرورم میذارم. به خاطر همین تو قدم یک تو ای خیلی در مورد این غرور منیت و ایگو صحبت میکنن، چون من اگر پا روی نذارم راه هم شروع نمیشه و من اون مصرف، اون تخریب میخواست غرور منو بشکنه که من واقعیت رو بپذیرم. حالا که تو برنامه اومدم اگر این غرور سر جایش باشه من راهم شروع نمیشه و من خدمت کردن راه حل این برنامه نیست، هدف این برنامه است و من نمیتونم بدون طی کردن این راه حل هدف این برنامه رو برم و خدمت کردن من فرار میشه دوباره از پذیرفتن واقعیت ها و مسئولیت های زندگیم. من نمیتونم از قدم یک بپرم 12. همه تون رو دوست دارم، مرسی از بچه هایی که بی نهایت خدمت میکنن تو جلسه، تشکر میکنم. هفته دیگه ایشالله این کارگاه شروع میشه. مرسی، ممنونم، صحبت خاصی ندارم. شب همگیتون بخیر.